بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. به خاطر این که موضوع بحث ما قواعد و اصول الفقه على مذهب الإمامیه هست، یعنی محور بحث ما بحث قواعد الاصوله، نه بحث اصول که بیایم از اول اصول تعریف علم اصول اقسام وضع همینطور اون مقدمات 13 گانه کفایه رو بیایم جلو بعد وارد بحث عوامل بشیم بعد نواهی اینا رو خوندید. بعضی هاشون هم اصلا ثمره این برش مترتب نیست. اومدیم این بحث قواعد رو انتخاب کردیم، اون قواعدی که در فقه بله کاربرد داره و اصطلاحاً تطبیقات فقهی داره، این رو موضوع بحث و محور بحثمون قرار دادیم. بر همین اساس چون عنوان این کتاب قواعد و اصول الفقه هست، به ذهن میرسی که خب یه قواعدی هم تو خود فقه هست، یه قواعدی تو اصول فقه، یه قواعدی هم توی فقه، اینا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ الان قاعده فقهی با قاعده اصولی چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ به همین مناسبت گفتیم که حالا قبل از اینکه وارد در صلب بحث و اصل بحث بشیم، ابتداءً محضرتون عرض بکنیم که اینها چه تفاوتی با هم دیگه دارن. و من مجبورم به خاطر اینکه حالا بعضی از دوستان حالا امروز تازه تشریف آوردن، دوباره یه مختصر و کوتاه بحث قبل رو چکار بکنم، تکرار بکنم. ببینید فرق بین قاعده فقهی و اصولی، فرقهای متعددی توسط اصولیین مطرح شده. اولین مورد نظریه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک اصولی مدقق مطرح کردیم که امام رحمت الله علیه می فرمایند قاعده اصولی حالا جهت اشتراک هم دارن، بله اون جهت اشتراکش سر جای خودش، ما فقط الان به فروقش می‌خواستیم بپردازیم و الا اگر بخوایم به جهت اشتراکش هم اشاره بکنیم، قاعده فقهی و قاعده اصولی یکی دو تا در دو حیث در دو جهت با هم دیگه مشترکن. جهت اول این است که هر دو تاشون حکم کلی هست، هر دو کلی هست، مربوط به فرض کنید واقعه شخصیه جزئیه نیستند، کلی هست. ویژگی دوم که با هم دیگه درش مشترکن این است که هر دوتاشون میتونن کبرای استنباط قرار بگیرن، یعنی در قیاس استنباط بله میتونن چیه؟ میتونن کبرا واقع بشن و اصطلاحا در طریق استنباط احکام شرعیه فرعیه نقش‌آفرینی بکنن. بله اما در جهات مختلفن، مرحوم حضرت امام اعلی الله مقامه ایشون فرمودن قاعده اصولیه یک قاعده ایست عالی، آلت و ابزار، نه اینکه اصیل باشد بلکه آلت است، ابزار است برای استنتاج احکام کلیه اصطلاحا الهیه. و یکی دیگر منظور از همین عالی بودن یعنی همین، احسنتم، یعنی وقتی ابزار شدن ما به وسیله این قاعده میریم چکار میکنیم؟ میریم وارد عرصه استنتاج احکام و استنباط احکام میشیم. با این بیل در واقع اون زمین را چیار میکنیم؟ شخ میزنیم و به نتیجه میرسانیم، محصول از این زمین برداشت میکنیم، که اون محصول ما همون استنباط، محصول ما همون استخراج احکام شرعی است. میگه حالتش حالت مثل یک ابزار، لذا به وسیله این نظر میشود در احکام شرعی. منظورون بهه یعنی آلته، یعنی ابزاره، یعنی به وسیله این ما نظر در احکام شرعیه فرعیه میکنیم، به وسیله این نظر میکنیم در استنان فرایند استنباط. ولی برخلاف چی؟ برخلاف قاعده فقهیه، که قاعده فقهیه منظورون فیه یعنی خودش در واقع بله؟ بله، خودش در واقع به عنوان آلت و به عنوان ابزار نقش آفرینی نمی کنه، بلکه خودش مقصوده، در واقع مقصود اصلی خودشه. و این فرمایش امام اعلی الله مقامه الشریف که در واقع خلاصش ای شد که قاعده اصولی فقط قابلیت استنتاج حکم کلی رو داره، برخلاف قاعده فقهی که قاعده فقهی در واقع هم قابلیت استنتاج، این یک فرق دیگریه. این جهت رو عرض کردم. امام رحمت الله علیه فرمودن قاعده اصولی و قاعده عالیه که برای استنتاج احکام کلیه مورد استفاده قرار میگیره، درست؟ ولی قاعده فقهی حکمیست کلی و اصلی و نه عالی، یعنی در واقع منظوران فیه. و قاعده شرعیه، این قاعده شرعی هم خودش یک حکم شرعی داره، هم به وسیله او می توانیم احکام جزئیه‌ای را استخراج بکنیم، مثل قاعده طهاره. الان قاعده طهاره خودش در بردارنده یک حکم شرعی کلیه، کل شیئن چی طاهر، درست؟ این وقت از تو دل کل شیئن طاهر احکام جزئیه هم در میاد. مثلا میگیم کل شیئن طاهر، از او استفاده میکنیم در فرایند استخراج احکام، ازش استفاده میکنیم، این نتیجه میرسیم که هازل فرش چی طاهران، هازل کتاب طاهران، این دست طاهران، هر چیزی که را درش شک داشته باشیم تا زمانی که یقین به نجاستش نداریم حکم چی میکنیم؟ حکم طهارت. پس خلاصه قاعده اصولیه فقط میتونیم ازش استنتاج بکنیم یک
عالیه،
ابزاریه، و میتونیم ازش استفاده بکنیم یک چی را؟ یک حکم کلی را. فقط یک حکم کلی استفاده میشه، مثلا حجیت و خبر ثقه. حجیت خبر ثقه یه قاعده چیه؟ یه قاعده اصولیه است. نتیجه میدهد که هر کجا ثقه ای به شما خبر داد
حجیت داد.
حجیت و ظواهر اتو این به دست میاد که این قاعده قاعده چیه؟ قاعده اصولیه است، متضمن یک حکم کلیه، یعنی کل و ظاهرن چی حجتون، هر ظاهری بله حجت است. عرضم حضورتون که ولی قاعده فقهی نخیر، قاعده فقهی هم قابلیت استنتاج حکم کلی رو داره که تو خود این قاعده هست، و هم قابلیت استنتاج حکم جزئی رو داره. مرحوم آقای ناینی رحمت الله علیه ایشون فرمودن که قاعده فقهیه از طریق تطبیق این قاعده فقهی ما رو به یک احکام جزئیه‌ای میرساند. آقای نائینی میگه برخلاف مسئله اصولی که فقط یک حکم کلی رو نتیجه میده. اینم یه بخشی از این فرمایش تو فرمایش حضرت امام هم بله بود. عرضم به حضور با سعادت شما، نظریه سوم نظریه مرحوم محقق خویی بود رضوان الله تعالی علیه. محقق خویی میفرمایند که قاعده فقهی مشتمل بر یک حکم شرعی بله عام، حکم شرعی عام که از راه تطبیق این حکم شرعی عام بر احکام شرعی جزئی ما دست پیدا می کنیم که این احکام جزئی مصادیق آن حکم عام می باشند، که این احکام جزئی مصادیق آن حکم عام می باشند، در حالی که مسئله اصولی یا قاعده اصولی حکم عامی رو در بر دارد که از آن احکام شرعی کلی استنباط میشه که با آن حکم عام مغایرت دارن. اینو من توضیح دادم تو جلسه قبل مفصل که ایشون میگن مثلا قاعده طهارت از تو دلش احکام جزئیه‌ای به دست میاری. قاعده طهارت میگه هر چیزی پاک، از تو دل قاعده طهارت یه احکام جزئیه‌ای به دست میاد که مضمون اون احکام جزئیه با این حکم کلی قاعده طهارت با هم دیگه مغایر بگید نیستن، یکی هست. او میگه آقا کل شیئن طاهر، ما الان به این نتیجه رسیدیم که حاضر کتاب طاهر، که حاضر کتاب هم یه مصداق هست برای کل شیئن طاهر دیگه. آنچه که از تو قاعده فقهی به دست میاد با آنچه که در جزئیات این قاعده فقهی به دست ما میده اینا یکی هستن. برخلاف چی؟ برخلاف قاعده اصولی. قاعده اصولی مثلا حجیت و خبر ثقه، حجیت خبر بله ثقه. حالا یه خبر ثقه قائم شد بر این که مثلا فرض بفرمایید اسیر عنبی اذا غلا حرام است، از قاعده اصولی به دست آوردیم حجیت و خبر ثقه را، بله از جزئیات این و تطبیق این قاعده استفاده از این قاعده اصولی به دست آوردیم چی؟ الاسیر العنبی اذا غلا یحرم. اینا چه ربطی با هم دیگه دارن؟ روشنه یا نه؟ بله. این تفاوتیه که مرحوم محقق خویی بهش اشاره کردن. اینم فرمایش ایشون. بحث امروزمون مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، شهید صدر، ایشون فرمودن که قواعد اصولی، قاعده اصولی یک عناصر مشترکی است که در استنباط حکم شرعی به کار می رود. خوب نهایت بفرمایید این رو توضیح بدم. مثل چی آقا؟ مثل حجیت خبر ثقه. همین حجیت خبر ثقه قاعده اصولی است. ببینید ایشون مورد یعنی فرمودن که این قاعده اصولی حجیت خبر ثقه مورد استفاده فقیه قرار میگیره جهت استدلال در ابواب مختلف فقه، درست؟ چون فرمودن قاعده اصولی عناصر مشترکی است در استنباط حکم شرعی به کار میره، یعنی در ابواب مختلف فقهی این در مقام استدلال میاد این قاعده قرار میگیره و استفاده از این قاعده مختص به باب طهارت یا صلات به تنهایی نیست، در هر جایی این قابل جریان، مختص به باب دون باب آخر نیست، بلکه استفاده از آن در همه ابواب مختلف فقهی خواهد بود. خب این یک ویژگی در رابطه با قاعده اصولی. ویژگی دیگر ایشون فرموده که ویژگی دیگرش این است که قاعده اصولی ازش حکم شرعی کلی استفاده میشه، از قاعده اصولی حکم شرعی کلی استفاده میشه. این دوتا ویژگی رو شهید صدر برای قاعده اصولی ذکر کردن. اما قاعده فقهی چطور؟ ایشون فرمودن قاعده فقهی دو تا ویژگی داره. ویژگی اول، ویژگی اول این است که عناصر خاص به هر باب، عناصر خاص به هر باب می شود قاعده فقهی. ببینید یعنی قواعد فقهیه به بعض از ابواب فقه اختصاص داره. مثال بزنید، مثل قاعده طهاره، قاعده فراغ، قاعده تجاوز. قاعده فراغ و قاعده تجاوز مربوط به کتاب و صلات، مربوط به فرض کنید وضو هستن، مثلا مربوط به صوم دیگه نیست، مربوط به حج بله دیگه نیست، فرض کنید مربوط به باب خودش، یا قاعده و طهاره و مربوط به هم کتاب و طهاره. ایشون میگه قواعد فقهی ویژگی اولش این است که این قواعد فقهی عناصر خاص به هر باب هستند، یعنی به بعض از ابواب فقه اختصاص دارند، از عناصر مشترک بگید نیستند، مشترک باشند بین همه ابواب نه، برخلاف قاعده اصولی مثل حجیت خبر صغه. حجیت خبر صغه هم در حتی در علم اصولم بفرمایید کارایی داره، در ابواب مختلف فقه هم کارایی داره. خب این یکی از ویژگی ها. ویژگی دوم قاعده فقهی این است که از قاعده فقهی احکام جزئی استفاده میشه، نه احکام کلی. یعنی در واقع قاعده فقهی تطبیقی است، ما از راه تطبیق این قاعده کلی احکام جزئی به دست میاریم، ولی قاعده اصولی استنباطی است، تو استنباط برم کارایی داره که میخوایم احکام بله کلیه را استخراج بکنیم. بله اینم تفاوتی که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه ایشون بیان کردن. حالا اینو بایستی نیاز به نقد و اصطلاحاً بررسی داره، این فرقهایی که گفته شد آیا این فرقها فرقهای درستیست، آیا نقدی بر این فروق و فرقها وارد هست یا وارد نیست. اگه خاطر مبارکتون باشه، یکی از بزرگواران فرمودن که عرضم بزرگ با سعادت شما که قاعده فقهیه مربوط به قاعده فقهیه مربوط به مقلدم هست، ولی قاعده اصولیه فقط مختص کیه؟ مختص مجتهد. حالا در هر صورت شاید ایشون البته تصدیه بر این مسئله نکردن، ولی طوری یادم میاد در اون موارد قبلی یه موردی رو عرض کردیم که حالا کدوم دیگه؟ بله؟ نظر نائینی. چرا؟ عرض کردم مرحوم نائینی رو عرض کردیم، دو تا تفاوت داشتن. یه تفاوت دیگر این بود که مسئله اصولی مفید به حال مجتهده و مقلد ازش بهره‌ای نداره، برخلاف قاعده فقهیه که نتیجه قاعده فقهیه به درد آقای مقلد میخوره. آره، اینو مرحوم آقای نائینی اینطور نظری داشت. خب ما میخواییم ببینیم این فرمایش فرمایش درستیه یا درست نیست. ببینیم اگه نقدی در حالش وارده، این نقد رو عرض بکنیم. این که مرحوم نائینی از فرمایشون استفاده میشد مسئله اصولی مال مجتهده ولی قاعده فقهیه اعم از مجتهد و غیر مجتهد، عرض می شود که نخیر، بعضی از قواعد فقهیه هم داریم که مختص به مجتهده و به درد مقلد نمی خوره. یعنی قواعدی است که خیلی استفاده و فهم این قاعده نیاز به یه دقت بالایی داره. مثلا یه قاعده ای تو فقه، تو کتاب مکاسب، نمیدونم خاطر مبارک تو هست، یه تعداد زیادی از صفحات کتاب مکاسب مختص به همه این قاعده بود. مرحوم شیخ انصاری اونجا مطرح کرده بود قاعده ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده. قاعده ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده و عکسش ما لا یزمن به صحیحهی لا یزمنو به فاسده، این قاعده قاعده فقهیه است، ولی این قاعده فقهیه واقعا مختص مجتهده، به درد عامی بله نمیخوره. بله ما قبول داریم بعض از قواعد فقهیه هستن که هم به درد اصطلاحا عامی میخورن هم به درد مجتهد میخورن، یعنی علاوه بر مجتهد به درد عامی هم میخورن، مثل قاعده طهارت. توجه فرمودید؟ یا دیروز همینجا بعضی از دوستان صحبت میکردن، میگفتن بعض از قواعد اصولی هست که بازم به درد بفرمایید آمین نمیخوره، مثل قاعده فرض بفرمایید بعضی از اصول، اصول عملیه، مثل قاعده این که اشتغال یقینی یستد ای ال براعت ال یقینیه. توجه فرمودید؟ عرضم به حضور با سعادت شما که مثل قاعده طهارت، خب هم مجتهد میتونه ازش استفاده کنه هم مقلد میتونه ازش استفاده کنه. این در رابطه با این فرمایش مرحوم محقق نائینی. یکی دیگه از فرقهایی که مطرح شد این بود که بعضیا گفتن مسئله اصولیه در تمام فقه حاکمه ولی قاعده فقهیه چی؟ مختص به یک باب خاص. درست؟ اینم باز ما عمدتاً اشکالاتی که بینا وارده اشکال در انعکاس و اطرادشونه، یعنی در جامعیت و مانعیتشون اشکال داریم. ما میگیم که آنجون الان برخی از قواعد فقهیم سراغ داریم که در تمام فقه بفرمایید جاری میشه. اینطوری نیست که بگیم ما قواعده فقهیه فقط مختص به بابن بله دون بابن آخر باشه. نه خیر، الان قاعده نفی ضرر، قاعده نفی ضرر در همه جا جاری، در تمام ابواب فقه میاد. قاعده نفی حرج، بله بعضی از قواعد هم هستن مختص به مثل قاعده لاتعاد. قاعده لاتعاد خاطرتونه؟ لاتعاد و سلات الا من یا ان خمسه، نماز اعاده نمیشه مگر به واسطه 5 تا نقص. این فقط این قاعده مختص به باب صلات. قاعده امکان، قاعده امکان یه قاعده مختص به باب طهارت، اونم باب دماء ثلاثه. قاعده امکان میگه آقا جون این خونی رو که زن میبینه اگر ممکن بود و امکان داشت، به لحاظ تصور اگر امکان داشت که این خون رو ما خون حیض قرار بدیم، آن را خون حیض قرار، اگر قاعده امکان به این قاعده امکان، یا قاعده فرض کنید تجاوز، قاعده فراغ، قاعده فراغ مربوط به کتاب صلاته. و اینم یه نکته. پس این که میگن مسئله اصولیه یا قاعده اصولی در تمام فقه حاکمه ولی قاعده فقهیه مختص به یک بابه، اینم قبول نداریم، چون بعضی از قواعد فقهیه در تمام فقه جاریان و مثل همین قاعده نفی حرج، قاعده نفی ضرر. یه فرق دیگری هم که عنوان کردن، گفتن نتیجه مسئله اصولیه یا قاعده اصولی نتیجهش کلیه، برخلاف قواعد فقهیه که نتیجهش جزئیه. مثلا وقتی ما میگیم خبر واحد حجت است، یک قاعده بفرمایید اصولیه است، یا براءت حجت است، این همه جا رو میگیره. این آقایون میگن این همه جا رو میگیره، برخلاف قاعده طهارت که مفرد مختص به طهارت و نجاست. ما در جواب میگیم که بعضی از قواعد اصولی هم داریم که نتیجهش بفرمایید چیه؟ جزئیه، کلی، مثل استثناء. الان استثناء یه قاعده اصولیه است، بله، لا تنقض الیقین بالشک. خب نتیجه این قاعده اصولی چیه؟ نتیجه قاعده اصولیه این است که این لباس قبلا پاک بوده، الانم این لباس پاک است. طهارت و هاز است. ببینید یک حکم جزئی ازش نتیجه گرفتیم. عرضم حضور با سعادت شما که همه اینهایی که حالا محضر مبارکتون عرض شد، اینها در تفاوت بین مسئله فقهی و قاعده فقهی و قاعده اصولی، اینها دیگه قسم حضرت عباسی نمیشه پاش بخوری. عرضم به حضور با سعادتتون که در مجموع در رابطه با این تفاوت‌ها این مسائل مطرح شده، اینکه به همین مقدار بسنده می‌کنیم. ان‌شاءالله از جلسه بعد حالا وارد اصل مباحث خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.